بسم الله الرحمن الرحیم. پدیده شناسی ایمان. مؤلف پل تیریخ، عارف معاصر آلمان. مترجم استاد علی اکبر خانجانی. فصل ششم، حیات ایمان. صفحه 45. 1. ایمان و شجاعت. هر آنچه که در فصول گذشته درباره ایمان گفته شد، برخواسته از تجربه عملی ایمان است. ایمان به مثابه یک واقعیت زنده یا در صورت استعاره‌ای خلاصه شده از حیات ایمان. این تجربه موضوع فصل آخر این کتاب است. قدرت و خلاقیت ایمان نه تنها در ماهیت درونی تناقضات محتوایی ایمان حضور دارد، بلکه در حیات و استمرار ایمان نیز حاضر است. البته این هر دو وابسته به یکدیگرند. هر جا که ایمان هست، کشش و تنشی نیز بین مشارکت و جدایی وجود دارد، بین انسان صاحب ایمان و تعهد ابدیش به ایمان. ما معنای تسخیر شدگی را در توصیف تعهد ابدی به کار گرفتیم. تسخیر شدگی مستلزم این است که کسی که تسخیر می شود و آنچه که تسخیر می کند هر دو به یک زبان و در یک جا سخن گویند. بدون مشارکت در تعهد ابدی خیش امکان ندارد که بتوان نسبت به آن توجه و احساسی داشت. با توجه به این حس، هر عمل ایمانی مستلزم مشارکت در چیزی است که به سویش هدایت می شوی. بدون اولویت تجربه‌ای از ابدیت، هیچ ایمانی ابدی نمی تواند موجود باشد. نوع اسطوره‌ای ایمان بر این امر به شدت تأکید کرده است. در اینجا حقیقتی قرار دارد که فلسفه ایمان محض قادر به نابودیش نیست. بدون حضور و بروز خدا از انسان، پاسخی برای مسئله خدا و ایمان به او ممکن نیست. هیچ ایمانی بدون مشارکت در آن وجود ندارد. پرانتز، در اینجا اشاره به سخن معروف و روشن فکر مآبانی است که ایمان را به خودی خود کافی می دانند. ایمان محض و در زبان فارسی این گونه بیان می شود. آدم باید دلش صاف باشد، یعنی نیازی به مشارکت عملی در ایمان نیست. مترجم، ولی ایمان دیگر ایمان نیست بدون واقعی تفکیک عنصر مخالف. کسی که ایمان دارد از ایمان جدا و منفک می شود و مستقل می گردد. در غیر این صورت آن را مالک شده و به مصرف می رساند و از بین می بردش. این امر موضوع یک اطمینان آنی است که هر آن دیگر وجود ندارد و موضوع ایمان نیست. عنصر علی رغم در ایمان از بین می رود. پرانتز، ایمان در هر عملی مواجه با نقصان در توانایی و معرفت می شود و لذا به تدریج فرد را به یأس می کشاند. مترجم، شرایط بشری، محدودیت‌ها و سرگردانی‌ها و بیگانگیش مانع مشارکت انسان در تعهد ابدیش می‌گردد اگر عنصر تفکیک و امید از ایمان محو گردد و اینجا حد و مرز اسطوره‌ها مشهود می‌شود. شرایط انسان و تفکیک او را از غایتش منکر و نفی می‌کند. ایمانی بدون این تفکیک و تعهد وجود ندارد. مؤمن و تعهد به ایمان. فلسفه ایمان محض انکار ایمان است. پیروی از یقین ایمان بدون مشارکت در عمل ایمانی، پیروی از شک ایمان بدون مشارکت در عمل ایمانی، و هر یک برای طبیعت ایمان امری بنیادی است. گاه یقین بر شک پیروز می شود ولی نمی تواند شک را براندازد. پیروزی امروز ممکن است پیروزی فردا شود. گاهی شک بر یقین مستولی می شود ولی هنوز ایمان را دارا می باشد. در غیر این صورت بی تفاوتی است. شک و یقین هیچ کدام از بین رفتنی نیستند، گرچه هر یک می تواند به حد اقل ممکن کاهش یابد و حیات ایمان را تحلیل دهد. از آنجا که حیات ایمان زیستن در وضعیت تعهد ابدی است، و هیچ انسانی به طور کامل نمیتواند بدون چنین تعهدی باشد، میتوان گفت نه ایمان و نه شک هیچ کدام نمیتواند از انسان به عنوان یک انسان حذف گردد. ایمان و شک به گونه‌ای در تقابلند که یقین کامل ایمان همچون محو کامل شک مورد تجلیل و تمجید قرار می‌گیرد. به راستی که آرامش و صفاتی در حیات ایمانی وجود دارد که در ورای نبرد بین ایمان و شک قرار دارد و رسیدن به چنین وضعی یک آرزوی طبیعی و برحق هر انسانی می‌باشد. حتی اگر چنین مقامی حاصل شود، همانطور که به کسانی که قدیس یا مؤمنان سرسخت نامیده می شوند، نسبت داده می شود، باز هم عنصر شک نابود شده نیست، هرچند که مغلوب است. بر حسب روایات مذهبی، این وضع در قدیسین به گونه ای ظاهر می شود که قدرت را توأم با قداست افزایش می دهد. در آنهایی که بر ایمانی تزلزل ناپذیر قرار دارند، تعصب و خشک مذهبی و زهد ظاهری نشانه هایی آشکار از شک است که به شدت تحت تأثیر فشار قرار گرفته و دچار خود سانسوری گردیده است. شک قابل احاطه و کنترل است، ولی نه به واسطه خود سانسوری و خود تحقیری، بلکه به واسطه شجاعت. شجاعت انکار نمی کند که شک وجود دارد و شک را به عنوان نشانه ای از محدودیت و فناپذیری خود می پذیرد و ماهیت و محتوای تعهد ابدی ایمان را تصدیق و تعالی می بخشد و به عنوان یک نیاز ذاتی درکش می کند. شجاعت به امنیتی نسبت به یک محاکمه غیر قابل سؤال نیاز ندارد. خطر را در آغوش می‌گیرد بدون اینکه از زندگی خلاقی محروم گردد. به طور مثال، اگر ماهیت تعهد ابدی یک انسان عیسی مسیح باشد، چون این ایمانی موضوع یک یقین بدون هیچ تردید نمی‌باشد، بلکه موضوع یک شجاعت متحورانه نسبت به خطر سقوط است. حتی اگر عیسی مسیح به طرز قدرتمندی اعتراف شده و مقبول آید و این قدرت اعتراف شدیداً هم آشکار باشد، حقیقت این اعتراف و پذیرش مستلزم شجاعت و خطرپذیری است. همه اینهایی که درباره ایمان زنده گفته شد مربوط به ایمان در عمل است و نه ایمان به عنوان آن پدیده تحریف شده سنتی و کلاسیک که در آن هیچ کنش و واکنشی و هیچ شک و شجاعتی وجود ندارد. ایمان با چنین معنایی که مورد توجه بیشتر اعضای کلیساها و عموم مردم است، از ماهیت متحرک و زنده ایمان در جریان این کتاب تا به اینجا زدوده شده است. می توان گفت که چنین ایمان قراردادی بقایای مرده تجربه نخستین ایمان از تعهد ابدی می باشد. مرده است، ولی می تواند دوباره زنده شود. حتی آن ایمان راکدی که در سمبول‌ها اقامت دارد. در این سمبول‌ها قدرت بکر ایمان هنوز موجود است. بنابراین اهمیت ایمان‌های سنتی و راکد هم نبایستی از نظر دور بماند. این ایمان فعال و زنده نیست، ولی انرژی ایمانی را دارا می باشد و امکان فعال شدن مجدد را دارد و مخصوصاً در امر آموزش دینی مساعدت می کند. امر بیهوده ای نیست که سمبول‌های کهن ایمان و ظهورات تاریخی آن به عنوان آموزش به کار گرفته شود. خطر چنین آموزش هایی که در آن تعلیم و تربیت واسطه ایمان می شود و به عنوان یک ایمان سنتی باقی می ماند، این است که هرگز نمی تواند به سوی یک ایمان زنده راهی بگشاید. به هر حال اگر این مسئله موجب شود که مردم نسبت به این آموزش ها مشکوک و بیزار شوند تا اینکه سوالات مستقل و بنیادین ایمان از خود وجود برخیزد، می تواند منجر به حیات قدرتمندی از ایمان شود و نیز می تواند منجر به پوچی و بدبینی شود و نهایتاً به یکی از انواع بت‌پرستانی تعهدات ختم شود. ایمان زنده شامل شک درباره خودش می باشد و شجاعت حمل این شک در خیش و نیز شجاعت پذیرش خطر این شک. عنصری از اطمینان آنی در هر ایمانی وجود دارد که موضوعی نسبت به شک و شجاعت و خطر پذیری نیست، بلکه خود تعهد مطلق است و این مطلقیت نهایتاً شامل خود عنصر اطمینان نیز می شود. و هر آن اطمینانی را در مهلکه شک می نهد و در احساسات اضطرابات امید و خلسگی تجربه می شود، ولی هرگز در انزوا و منفک از امور واقعی زندگی قابل تجربه نیست و فقط ذهنی تحلیلگراست که می تواند این امر را به طور تئوریک تبدیل به موضوعی جداگانه کند، جدا از واقعیت. چون این تجرید و تفکیک تئوریک اساس کل این کتاب بوده است. این راهی برای تعریف ایمان به مثابه میثاق ابدی است. ولی حیات ایمان به خودی خود چون این ماهیت تحلیلی را در بر ندارد. بنابراین شک درباره محتوای حسی ایمان منجر به ضد ایمان در تمامیتش می شود. و ایمان به عنوان یک عمل کلی بایستی خودش را به واسطه شجاعت اصلاح و تصدیق کند. کاربرد واژه شجاعت نیاز به تفسیر بیشتری مخصوصاً در رابطه با ایمان دارد. در فرمولی کوتاه می توان گفت شجاعت در ایمان عنصری از ایمان است که به خطر ایمان مربوط می شود و نمی توان ایمان را بر جای شجاعت گذاشت و نیز نمی توان ایمان را بدون شجاعت توصیف نمود. در ادبیات اسطوره‌ای دیدار با خداوند به عنوان وضعیتی توصیف می شود که در ورای ایمان قرار دارد که پس از زندگی خاکی و یا لحظه‌ای در بطن آن رخ می دهد. در اتحادی کامل با وجود الهی عنصر فاصله از بین می رود توأم با شک و شجاعت و خطر و ناامنیش. محدود به عرصه نامحدود برده می شود. این وضع یک انسان معمولی نیست. در وضعیت جدایی و محدودیت شجاعت و خطرپذیری متعلق به ایمان است. خطرپذیری ایمان ماهیت محسوس تعهد ابدی آن است. ولی ممکن است این تعهد و خطری که به کار می رود درباره یک ابدیت و غایتی راستین نباشد. به زبان مذهبی یعنی این که ممکن است عنصری بت‌پرستانه در ایمان فرد باشد. ممکن است یک میل ذهنی باشد که بر محتوای ایمان افزوده شده است. ممکن است که یک نفع طبقاتی و یا فرقه‌ای موجب شود که به یک سنت منسوخی متوسل شویم. ممکن است که قطعی از واقعیت که توان ظهور و بروز ندارد مبدل به موضوع تعهد ابدی شود، همانطور که در مذاهب چند خدایی جدید و قدیم چنین است. ممکن است تلاشی برای به کار گرفتن امری ابدی برای ایده و مقصدی شخصی باشد، همانطور که در آداب جادوگری و نیز مراسم عبادی همه مذاهب دیده می شود. و ممکن است اشتباه گرفتن حامل ابدیت با خود ابدیت باشد. این مسائل در رابطه با همه انواع مذاهب اتفاق افتاده است و شامل نخستین داستانهای انجیل اول شده است و خطری دائمی برای مسیحیت است. اعتراض علیه این خطا و سردرگمی در انجیل چهارم یافت می شود. آنجا که عیسی مسیح می گوید، کسی که به من ایمان دارد به من ایمان ندارد، بلکه به کسی ایمان دارد که مرا فرستاده است. ولی دوگماتیزم کلاسیک و دخل و تصرف هایی که در اموری عبادی زندگی روزمره وجود دارد از این خطر و ضرر مسون نیست و همواره آن را دارا می باشد. معذالک یک مسیحی می تواند این شجاعت را در اصلاح و تطبیق ایمانش داشته باشد به واسطه ایمان به عیسی به عنوان مصلوب. او از امکان اجتناب ناپذیر این انحراف بت‌پرستانه آگاه است و بلکه همچنین از این حقیقت که در تصویر مسیح محکی بر علیه سوء استفاده بت‌پرستانه از این تصویر موجود است. صلیب از بطن این محک پیامی خارج می شود که ماهیت خاص مسیحیت است و شجاعت این اصلاح و تزکیه ایمان به عیسی مصلوب را ممکن می سازد. گویی که علی رغم همه نیروهای جدا کنندگی انسان از خدایش، این معضله توسط خود خداوند جبران می شود. یکی از نیروهای جدا کننده شکی است که سعی می کند مانع بروز شجاعت در این تصدیق و تطبیق مجدد ایمان باشد. در چنین موقعیتی ایمان هنوز هم می تواند تأیید شود اگر این اطمینان داده شود که حتی شکست در خطر ایمان قادر به جداسازی شهامت ایمان از موضوع ابدیت نباشد. و این تنها اعتماد مطلق ایمان است که منطبق با تنها محتوای مطلق ایمان است. گویی که در رابطه با ابدیت همواره در حال دریافت هستیم و هرگز در حال ایثار نیستیم. رحمت مطلقی ایمان به مؤمن. ما هرگز قادر نیستیم که بین فاصله بی انتهای ابدیت و میرایی پلی بزنیم تا آنجا که مربوط به محدودیت و میرایی است و این امر به تنهایی ضامن شجاعت ایمان است و آن را ممکن می سازد و خطر شکست و خطا و بت‌پرستی و انحراف از بین رفتنی است، زیرا شکست نمی تواند ما را از تعهد ابدی من جدا سازد. این تعهد ذاتی به ابدیت موجب شکست شدن بت شکست می شود. 2. ایمان و انسجام شخصیت. این ملاحظه اخیر در رابطه بین ایمان و مسائل زندگی فرد به عنوان یک شخصیت مستقل امری تعیین کننده است. اگر ایمان وضعیت قرار گرفتن در تعهد جاودانه است، همه امور ابتدایی زندگی به آن معطوف است. تعهد جاودانه به سرنوشت خیش موجب پیدایش عمق و جهت است و اتحاد سایر تعلقات با کل شخصیت. یک زندگی فردی که چنین کیفیتی دارد منسجم است و قدرت این انسجام همان ایمان است. بایستی در اینجا مجدداً بگوییم که چنین ادعایی بیهوده خواهد بود اگر ایمان در معنای مسخ شده اش بوده باشد. اعتقاد به چیزها بدون هیچ یقینی. تعهد ابدی به کلیه جوانب واقعیت و شخصیت انسان مربوط است. ابدیت موضوعی در کنار سایر موضوعات است، ولی زمینه همه موضوعات. همانطور که ابدیت بستر همه چیز هاست، پس تعهد به آن مرکز انسجام و اتحاد کل زندگی فرد است. بدون آن بودن بدون مرکز بودن است. چون این وضعی فقط می تواند حس شود و نه این که کاملا دریافت گردد، زیرا وجود انسانی کاملا از یک مرکزیتی مشتق شده که خود آن مرکزیت فقدان وجود انسان است. به همین دلیل نمیتوان پذیرفت که انسانی بدون تعهد ابدی و ایمان وجود داشته باشد. تعهد ابدی تعهدی آتشین و عاطفی است. موضوعی از عاطفه بیپایان است. و عاطفه بدون اساس جسمانی واقعی نیست، حتی اگر بسیار هم روحانی باشد. در هر عمل محسوس ایمانی بدن نیز مشارکت دارد، زیرا ایمان محسوس یک عمل شدید عاطفی است. بدن می تواند هم در یک خلسه حیاتی مشارکت کند و هم در خلسه‌ای که به سمت یک خلسه روحانی می رود، ولی هم در گشایش و به سرانجام رسیدگی و هم در محدودیت و فشار حیاتی بدن در حیات ایمان مشارکت می کند. همین امر درباره تلاش‌های ناخودآگاه که غرایز روانی نامیده می شود نیز مصداق دارد و انتخاب سمبول ها و انواع ایمان را تعیین می کند. بنابراین هر مجتمعی از ایمان سعی می کند که تلاش‌های ناخودآگاه اعضای خود را شکل دهد، مخصوصاً در نسل‌های جدید. اگر ایمان کسی خودش را در سمبول‌هایی بیان کند که مناسب تلاش‌های ناخودآگاهش باشد، هرگز به تشنج و درگیری نمی انجامد. نیازی به فشار ندارند، زیرا تعالی یافته و با فعالیت‌های آگاهانه فرد در اتحادند. ایمان همچنین هدایت کننده زندگی آگاهانه فرد است، به واسطه آنکه موضوع مرکزی تمرکز بخشیدن به شخصیت اوست. اختلال و پریشانی در سیستم آگاهی فرد یکی از مهمترین مسائل زندگی افراد بشری می باشد. اگر آن مرکز اتحاد مفقود باشد، انواع نامحدود تقابل در جهان و نیز در اندرون انسان میتواند کارخانه تولید انواع ناهماهنگی و فروپاشی در نظام شخصیت فرد باشد. و هیچ مرکزیتی جز مرکز تعهد جاودانه اندیشه بشر قدرت هماهنگی و اتحاد را ندارد. ایمان به روش‌های گوناگونی به حیات فکری انسان انسجام و تمرکز می‌بخشد و قلمرو اصلی را به او نشان می‌دهد. می‌تواند نوعی انضباط باشد و یا نوعی از عبادت و تأملات درونی و یا نوعی از تمرکز بر روی کارهای روزمره و یا اهدافی مخصوص و یا می‌تواند توجهی خاص به دیگر انسان‌ها باشد. در هر موردی ایمان پیش فرض است. هیچ کدام بدون ایمان امکان پذیر نیست. عملکرد روحی بشر، خلاقیت هنری، شناخت علمی، نظام‌های رفتاری و سازمان‌های سیاسی به طور آگاه یا ناخودآگاه انواعی از ظهور و بروز تعهد جاودانه‌اند که القا کننده احساس و خلاقیت و انرژی حیاتی می‌باشد که مانع از استهلاک روانی می‌شود و ادامه حیات را ممکن می‌سازد. تا کنون نشان دادیم که ایمان تعیین کننده و انسجام دهنده همه عناصر زندگی شخصی است و چگونه و چرا قدرت مرکزی وجود است و بدین طریق تصویری از آنچه که ایمان میتواند انجام دهد ارائه نمودیم. ولی در این تصویر نیروهای ناهماهنگ کننده و بیماریزایی را که مانع ایمان از خلاقیت و سازندگی و انسجام شخصیت می شوند را وارد نکرده ایم. حتی در شخصیت هایی که نمایندگان ایمان به شمار می روند، مثل قدیسین، عرفا و پیامبران. آدمی فقط در مقاطعی از زمان دارای انسجام مطلوبی است و در کلیه ابعاد هستی خود از عناصر تفرقه و بیماری نیز برخوردار است. می توان گفت که قدرت هماهنگ کننده ایمان قدرت شفا بخشی آن است. چون این ادعایی به هر حال محتاج اظهار نظری از دیدگاه زبان و تحریف هایی می شود که رابطه ایمان و شفا بخشی را مخدوش کرده است. به لحاظ زبانشناسی و تجربی بایستی بین قدرت هماهنگی ایمان و قدرت شفا بخشی آن تمایزی قرار داد. شفای ایمانی به عنوان واژه‌ای که عملاً به کار می رود عبارت است از تلاش برای شفا دادن به دیگران و یا به خیشتن به واسطه تمرکز روانی بر قدرت شفا بخشی ایمان در خیشتن و یا دیگران. چون این قدرتی از شفا بخشی در طبیعت و نیز انسان وجود دارد و می تواند به واسطه تمرکز روانی تقویت شود. در یک حس غیر افراطی می توان از یک قدرت جادویی سخن گفت و مسلماً جادوی شفا بخشی در روابط انسانی و نیز در رابطه انسان با خودش همواره وجود داشته است. این یک تجربه روزمره است و گاه آدمی در قدرت خودش متحیر می گردد، ولی نبایستی در اینجا از واژه ایمان استفاده کرد و نیز نبایستی آن را با قدرت هماهنگ کنندگی تعهد ابدی اشتباه گرفت. قدرت هماهنگ کننده و وحدت بخش ایمان در یک وضعیت محسوس و عینی وابسته به عوامل درونی و برونی است. عوامل درونی میزانی است که فرد در سمتش برای قدرت ایمان آماده می شود که به چه حدی از قدرت و عاطفه نسبت به تعهد قلبی خود رسیده است. چون این آمادگی و گشایشی در معنای مذهبیش رحمت و بخشایش نامیده می شود، زیرا داده می شود و به طور عمدی به دست نمی آید. عوامل بیرونی نیز میزانی است که یک ایمان به سویش برای کسب عناصر بت‌پرستانه و فرمالیستی حرکت می کند تا مظهر یک ابدیت عینی را درک کند. ایمان بت‌پرستانه که همواره در بیرون در جستجوی پرستش محسوس و فیزیکی است از قدرت بسیار محدودی برخوردار است. می تواند به شدت عاطفی باشد و قدرت ابتدایی هماهنگ کنندگی را تجربه کند. می تواند شفا بخش باشد و شخصیت را انسجام دهد. خدایان مذاهب کهن قدرت شفا دهندگی را به نمایش گذاشتند، نه تنها به روش جادویی بلکه به روش انسجام بخشیدن به هویت فرد. موضوعات بت‌پرستی سکولاریسم مدرن از قبیل ملت و پیروزی نیز قدرتی از شفابخشی را به نمایش گذاشتند، نه تنها به واسطه جادوی کلام رهبران و شعارها و وعده‌ها، بلکه با به سرانجام رسانیدن تلاش‌های ناکام برای یک زندگی با معنا. ولی به سر هماهنگی هویت در این موارد بسیار باریک و شکننده است. ایمان بت‌پرستانه دیر یا زود فرو می پاشد و بیماری ها بیش از پیش رخ می نماید. یک عنصر محدود که به واسطه اندیشه ابدیت به ارتقا رسیده است، به واسطه عناصر محدود دیگری مورد تهاجم قرار می گیرد. اندیشه دچار تفرقه و تجزیه می شود، حتی اگر هر یک از این عناصر دارای ارزشی برتر باشند. ارضای انگیزه های ناخودآگاه طولی نمی انجامند، زیرا آنها تحت فشارند و یا در طغیانی بروز می کنند. تمرکز فکر نیز از بین می رود، زیرا موضوع بیرونی تمرکز ماهیت ارضایی خود را از دست داده است. خلاقیت روحی در این موارد ماهیتی شدیداً سطحی و بیمایه از خود بروز می دهند، زیرا هیچ معنایی ابدی به عمق آن نبخشیده است. عاطفه ایمان تبدیل به رنج حاصل از پیروزی شکست و یأس می شود و در موارد بسیاری که سعی در فرار از این وضع نموده اند به صورت امراض عصبی و روانی بروز کرده است. ایمان فرمالیستی و صورتگرا از قدرت فروپاشندگی شدیدتری برخوردار است تا بی تفاوتی، زیرا ایمان است و به وجود آورندگی یک انسجامی موقتی است. و این بدترین خطر ایمان بت‌پرستانه است که تحت رهبری بد قرار گرفته است و به همین دلیل است که رسالت پیامبران در ورای همه رسالت‌هایی قرار دارند که بر علیه ایمان بت‌پرستانه و تحریف شده می جنگد. قدرت شفا بخشی ایمان این سؤال را برمی انگیزد که این شفاعت و درمان چه رابطه ای با انواع دیگر درمان ها دارد. خاطر نشان کردیم که یک عنصر جادوگونه ای که از کسی به کس دیگری منتقل می شود می تواند موجب شفا گردد بی این که هیچ روش علمی و طبی دخالت کند. در اینجا همه انواع درمان‌های دیگر در طرفی مخالف قرار می‌گیرند و هیچ کدام نبایستی اعتبار این نوع درمان را منکر شوند، زیرا همه کانال‌ها و روش‌ها و مؤسسات درمانی نیز کمابیش و آگاه و ناخودآگاه از این قدرت شفابخشی برخوردارند و هیچ روش خاصی اعتبار خاصی ندارد. معذالک احتمالاً به لحاظ مفهوم هر یک از آنها می تواند متعلق به عمل کردی خاص باشد که به صورت فرمول درآمده و ماهیتی بت‌پرستانه و فنی و تخصصی گرفته و لذا از قدرت درمانی تهی شده است. و شاید بتوان گفت که قدرت شفابخشی ایمان به تمامیت یک شخصیت مربوط است و مستقل از هر مرض جسمی و یا روانی است و به طور مثبت یا منفی در تمام لحظات زندگی فرد مؤثر است و عمل می کند. پرانتز یعنی یک ایمان ساقط شده حتی می تواند بیماری تولید کند، چه از طریق وجود یک طبیب و یا هر فرد دیگری. مترجم که مقدم است بر هر نوع فعالیت طبی درمانی و به همراه آن است و نیز از آن پیروی می کند، ولی برای توسعه و تکامل شخصیت به خودی خود کفایت نمی کند. پرانتز یعنی شفای ایمانی لزوماً موجب شفای ایمان و ارتقاء ایمانی در فرد شفا یافته نمی شود و چه بسا اکثراً نتیجه معکوس می دهد و نمونه این مورد معجزات شفا بخش پیامبران و عارفان و حکیمان بزرگ است که موجب افزایش کفر و انکار بوده است. مترجم در عرصه محدودیت و بیگانگی و سرگردانی ها انسان یک کل نیست، بلکه تجزیه شده در عناصر و اشیاء است و هر یک از این عناصر و اشیاء می تواند به طور مستقل به عناصر دیگری تجزیه شود. عضوی از بدن می تواند مریض باشد بدون آنکه این بیماری و ناهماهنگی به روان سرایت کند و روان می تواند رنجور باشد بدون اینکه هیچ اختلالی در تن آشکار باشد. در برخی از امراض روانی مخصوصا عصبیت و در اغلب امراض جسمانی حیات روحی می تواند کاملا سالم بماند و بلکه رشد هم بکند. بنابراین علوم پزشکی فقط در مواردی بایست عمل کند که عضو و عنصری مجزا از کل شخصیت دچار اختلال شده است. این امر در مورد امراض جسمی و روانی توأمن صدق می کند و هیچ تضادی بین علوم پزشکی و قدرت شفابخشی ایمان وجود ندارد. و بدیهی است که علوم پزشکی در جنبه فیزیکی و روانی هرگز نمیتواند انسجام کلی شخصیت را موجب شود، فقط ایمان میتواند چنین کند. تضاد بین این دو نوع شفا برطرف میشود اگر هر یک عملکرد و ماهیت و حدود خود را درک کنند. پس این دو نیز نبایستی نگران عنصر سوم یعنی شفای جادویی باشند، بلکه بایستی این عنصر سوم را نیز پذیرا باشند و بر محدودیت‌های بزرگش نیز آگاه شوند. به تعداد انواع ایمان‌ها انواع شخصیت‌های منسجم وجود دارد و نیز نوعی از انسجام وجود دارد که حاصل هماهنگی و اتحاد انواع متفاوت انسجام هاست. چون این نوع از شخصیت است که توسط مسیحیت نخستین خلق شده که مکررن در تاریخ کلیسای مسیحی گم شده، یافته شده و باز گم شده است. و هویت چون این شخصیت جامعی که حاوی همه شخصیت های ممکن است، فقط از نقطه نظر ایمان به تنهایی قابل توصیف نیست، بلکه ما را به سمتی می‌برد که ایمان و عشق و نیز ایمان و عمل توأمن حضور دارند. پرانتز مثل ایمان عرفانی و شخصیت‌های عرفانی. مترجم